اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اشارات بحث تقابل، تحلیل اون تعلیقه سید الاستاد مرحوم علامه طباطبایی بود که در ذیل صفحه 111 و 112 همین جلد دوم اسفار بیان فرمودن این که در باره تضاد گفته می شود داخلان تحت جنس غریب، این نکته عمیق عقلی دارد. اون این است که چون تضاد در حقیقت بین اعراض هست نسوبر و اعراض با معروضهایشون ترکیب حقیقی ندارن و ترکیب اعتباری دارن، پس واحد حقیقی نخواهند بود، یعنی مجموع عرض و معروض وحدت حقیقی ندارن. وقتی وحدتش حقیقی نبود میشه اعتباری، اگر وحدت حقیقی نبود و اعتباری بود ممکن است دو تا عرضی که متضادن با یک موضوع و با یک معروض متحد بشوند. چرا؟ برای اینکه اگر این دو متضاد صورت جوهری بودن، چون صورت با ماده متحد می شود و یک واحد حقیقی را تشکیل می دهد، دیگر ممکن نیست یه صورت مضادی در کنار این صورت در اون ماده حلول بکند. ولی چون عرض و معروض احتیاطشون حقیقی نیست و اعتباری است، ممکن است یک عرضی با معروض متحد بشود اعتبارا، در کنار این اون عرض متضاد هم با همون معروض متحد بشود، چون هر دو اتحادشون اعتباری است. صورت و ماده واقعا میشوند واحد، چون واقعا واحد شدن. اگر دو تا صورتی که ناسازگارن در یک ماده حلول بکنن، این جمع ضدین میشود. ولی اگر دو تا عرضی که ناسازگارن بر معروض واحد عروض بکنن، جمع نخواهد شد. لذا در باب تضاد گفتن که داخلان تحت جنس غریب متعاقبان علی موضوع واحد کافی نبود. گفتن داخلان تحت جنس غریب، چرا؟ برای اینکه وقتی به جنس و فصل رسیدن، اون فصل ها که با هم متضادن با جنس حقیقتا متحد می شود. وقتی با جنس حقیقتا متحد شدن، ترکیبشون ترکیب حقیقی، وحدتشون وحدت حقیقی شد، دیگر ممکن نیست در همون فضای وحدت یک عرض دیگری که ضد این عرض است با جنس متحد بشود. چون اونجا وحدت حقیقی است، اگر یک عرض با جنس متحد شد وحدت یافت، دیگر ممکن نیست یه عرضی که مضاد این عرض است با جنس متحد بشود. از این جهت گفتن داخلان تحت جنس انقلی. یه تحلیل عمیقی بود که ایشون در تعلیقی صفحه 111 و 112 فرمودن. اما مطلب آن است که این بیان گرچه عمیق است ولی اختصاصی به تضاد ندارد، در تزایف و همچنین در عدم ملکه و مانندان معتبر است. چرا؟ برای اینکه تزایف که از دو اضافه هست، این اضافه یا مقوله خاص است، یعنی مقوله عرضی است، جز مقولات اولیه است و عرض است، یا نه مفهوم است. اگر چون چه اضافه عرض بود، یکی از مقولات عرضیه بود، خب همین حکم زد در اون هم جاری است. همونطوری که عرض، اگر دو تا عرض اگر متضاد باشن با معروضشون متحد نیستن، زیرا ترکیب عرض و معروض اعتباری است، دو تا عرض هم اگر متضایف باشن با معروضشون متحد نمیشن، ترکیبشون اعتباری است. پس باید این دخول تحت جنس غریب را در تعریف متضاعفان هم اخذ بکنم. این یک درباره و اگر چون که ماهیت نبود مفهوم بود که از این ضعیف‌تر است، چون مفهوم از ماهیت ضعیف‌تر است. باز ماهیت معقول اول است و تحقق خارجی دارد، یعنی مصداق فردش در خارج هست، ولی مفهوم فرد ندارد، مصداق دارد. و ترکیب مفهوم با مصداق از ترکیب ماهی عرض و معروض ضعیف‌تر خواهد بود. بنابراین این ممکن است که همون ورود تحت جنس، دخول تحت جنس غریبی که در باره تضایف تضاد گفته شد، در باره تضایف هم باشد. در باره عدم ملکه هم این چنین است. در باره عدم ملکه بالاخره در باره اعراض هم عدم ملکه رفت میافت میشود. مثال های معروفش که عرضن بیاض بسر و لا بسر و مانند آن، و سمیع بودن و اسم بودن، بصیر بودن و اعما بودن، ناطق بودن و الکم بودن و مانند آن، اینه که عرض است. و اگر عدم ملکه در عرض یافت می شود، باید اینها ملکه در جنسی باشد بالاصاله، عدم ملکه هم به تبع اون ملکه داخل در همون جنس باشد، مستاقه بالعرض اون جنس باشد. در حالی که این قید را در خصوص تضاد ذکر کرده، بنابراین نمی شود مشکل را از این را حل کرد. و اون چه که جواب حلیست برای همه مسائل این است که اگر چنون چه عرض و معروض ترکیبشون اعتباریست که ماه والحق، اختصاصی به تضاد یا تضایف یا عدم ملکه ندارد. اگر یک عرضی با معروضی متحد شد به همون وحدت اعتباری، نه وحدت حقیقی، در همون ظرف ممکن است با اعراض دیگر متحد بشود، اون اعراضی که با اون اختلاف دارند، نه مخالفت، ولی با اعراض مخالف متحد نخواهد شد. یعنی گرچه ترکیب بیاض با جسم ترکیب اعتباری است، نظیر ماده و صورت نیست، اینا واحد حقیقی نخواهند بود و در خارج هم وجود نخواهند داشت، ولی یه ترکیب اعتباری است. در ظرفی که این جسم ابیض است و بیاض عارض شد، با حفظ همه شرایط وحده نهگانه، عرضهای دیگر که با بیاض اختلاف دارند، نه مخالفت و محاربت، نظیر حلاوت، نظیر حرکت، نظیر مساوات، محازات، امثال ذالک، ممکن است عرض جسم بشود. ولی عرض دیگری که با این بیاض مخالفت دارد، نه اختلاف، مثل سواد، اون عرضش نمی شود. پس لازم نیست که این دارای ترکیب حقیقی باشد یا وحدتش حقیقی باشد. اگر ترکیبش اعتباری بود و وحدتش اعتباری بود، در ظرف همون وحدت اعتباری اعراض دیگری که با این عرض اختلاف دارن ممکن است با اون موضوع متحد بشون، ولی اعراض دیگری که با این عرض مخالفت دارن، نه صرف اختلاف، با این متحد نخواهن شد.
چرا؟
برای اینکه با هم ناسازگارن.
چرا؟
کدوم؟ اینها خصوصیت اینها لایسأل است، چون غیریتشون ذاتی است. غیریت اینها ذاتی است. وقتی غیریتشون ذاتی شد، اگر الف با یکی از دو متقابل متحد شد به اتحاد اعتباری، چون موضوع با عرض ترکیبشون حقیقی نیست، وحدتشون حقیقی نیست، اعتباری است. با به همون نحو از وحدت اعتباری با اعراض دیگر که با این اختلاف دارن متحد می شود، ولی با خصوص اون عرضی که مقابل این است متحد نمی شود، برای اینکه اینا غیریتشون ذاتی است و ذاتی لا یسأل. یعنی اگر الف موضوع بود برای بیاض، گرچه بیاض و جسم، یعنی بیاض و الف، با هم متحد حقیقی نخواهند شد و عرض و معروض واحد حقیقی نمی شوند، ترکیبشون اعتباری است، ولی چون این عرض با بعضی از اعراض اختلاف دارد و با خصوص عرض مقابل مخالفت دارد، اون اعراض دیگر با حفظ وحدت مثل این عرض با الف که موضوع فرض شد متحد می شوند، ولی اون عرض دیگر که با این عرض مفروض مقابلت دارد و محاربت دارد، چون غیریت اینا ذاتی است و ذاتی لا یسأل، با هم جمع می شوند. با همون وحدت اعتباری که اعتبار نفس الامریست، نه به ید معتبر، با همون وحدت اعتباری نمی شود دوتا ناسازگار با وحدت اعتباری با شیء متحد بشود، چون وحدت هر چیزی مثل هستی خودش است. وحدت صورت جوهری با ماده یه جور است، وحدت عرض با موضوع جور دیگه است. با هم در همون نصاب وحدت این دوتا با هم جمع نمی شود، ولی با مختلف ها جمع می شود، ولی با مخالف ها جمع نمی شود، چون طرد ذاتی برای همین مقدار کافی است، لازم نیست. یعنی این تحلیلی که ایشون فرمودن که ما برای اینکه محور وحدت پیدا کنیم باید از عین به ذهن بیاییم تا در اون تحلیل وحدت بیابیم، این جواب نقضی دارد و راه حلی هم ارائه شد. مطلب دیگری که در نهایه فرمودن ایشون خواستن بفرمون به اینکه مرحوم صدر متعلقین دارن به اینکه نظر مشایخ این است، نظر اشراقین این است، قدما اینطور میگویند، متأخرین اینطور میگویند. ایشون نقدی که فرمودند یعنی سید استاد فرمودند این تعبیر شما نشون میداد که این بحثا بحثای اصطلاحی است، ولی که بحثای اصطلاحی در فلسفه راه ندارد. اگر یک قیدی را مأخوذ کردن باید برهان سوق داده باشد، و اگر قیدی را اخذ نکردن معلوم میشود که برهان به اونجا راه ندارد. چرا اون شب که نوبت قبل این بود که ایشون در همین تعلیق مفصل صفحه 11 و صفحه 12 خواستن این رو برهانی کنن، بگن به این که ظاهر فرمایشون که این است که مثلا قدما اینطور فرمودن، متأخرین اینطور میگن، مشائین این قید اضافه کردن، اشراقیان اضافه نکردن، نشون میداد که تعریف تضاد به یک اصطلاح برمیگردد، در حالی که بحث‌های اصطلاحی تو فلسفه راه ندارد. رفتن این رو فلسفیش کنن، خیلی هم عمیق وارد شدن، اما بعضی از قسمتاش تام بود، بعضیش ناتمام.
برهان ایشون برای نمیارن که این اجناس عرضیه باید منحصر در نهاین باشن، یعنی بین همه باید خلاف و ظاهر مبرهن نمی کنن، متفرده می کنن بر این که جنس رای باید باشه، یعنی من برهان نمیارن یسر
بله،
ولی ربطی هم نداره، یعنی لازمه اون نیست. برهان ایشون برد از بپذیرین لازمش این نیستش که در اجناس
عرضیهی
که منحصر در
نوعین، نه منحصر در نوعین، یه بحث در قایت الخلاف هست، نه یه بحث در قایت الخلاف هست، یه بحث در داخل آن تحت جنس غریب. بحث قایت الخلاف را علاهده مطرح فرمودن، بحث این که داخل آن تحت جنس غریب برای چی پیش آمد و این ورهنگ کردن که او رو فرمودن به این که چون بین بحث به استقرا یا غیر استقرا دیدن در بین این الوان مثلا بیاض و سواد با هم ناسازگار است، بعد وقتی که دیدن نه تنها بیاض و سواد با هم ناسازگار است بلکه حمرت و سفرت هم با هم ناسازگار است، آمدن گفتن به این که این حمرت در حقیقت مرکب است از بیاض و سواد، سفرت مرکب از بیاض و سواد است، اون بیاض و سوادی که در این هاست با هم ناسازگاره. نه اون مسئله قایت الخلاف برهم نیست، اما داخلان تحت این غریب رفت برهم میکن. مطلب بعدی که در نهایت الحکمهشون فرمودن در بحث تقابل تناقض این هست که ما اصل مفهوم وجود را فرمودن همونطور که در بحث عاقل و معقول خواهد آمد از وجود رابط میگیریم، بعد دو تا کار میکنیم، یکی این که این معنای حرفی را با یه عنایت دیگر تبدیل به معنای اسمی میکنیم، یکی این که مشابه این سرنوشته وجود را درباره عدم پیاده میکنیم. معنای دوم که راه نیل ذهن به عدم از راه نیل به وجود است و با عنایت هست، اون بحث جدایی داره، تا حدود شاد قابل قبول باشه. و اما راه اول که ما مفهوم وجود را از اون وجود رابط میگیریم، منشأ اشکال رو هم بیان میفرماین، البته نه در نهایه، و راه حل ارائه میکنن، و اون این است که مرحوم صدر متعلقین و نوع حکمای متعلق این اصل رو میپذیرن، چیزی که حقیقت او ذهنی است، هرگز عینی نمی شود، و چیزی که حقیقت او عینی است هرگز ذهنی نمی شود. مثلا کلی عقلی، کلی بما انه کلی، که فضای ذهن بودن ذاتی اوست، هرگز به خارج نمی آید. و حقیقت هستی که خارج بودن عین ذات اوست، هرگز به ذهن نمی آید. اگر چیزی خارج بودن عین ذات او بود به ذهن نمی آید، ما چگونه از حقیقت هستی وجود، مفهوم وجود را انتظار کنیم؟ ما ماهیات عرضی از رای حواس به ذهن می آید، ما از اونا شناختی داریم، یعنی ما به وسیله لامسه حرارت را درک میکنیم، یه چیز درک میکنیم که اسمش میذاریم حرارت، به وسیله لامسه یک کیفیت رو درک میکنیم. حالا ما میگیم حرارت، دیگری میگه گرمی، سومی نام دیگر، چهارمی اسم دیگر و هکذا. ما چیزی از او درک میکنیم، حقیقتا درک میکنیم، و این با صرف نظر از آن است که آیا ما راه داریم به واقع، و درک هم عبارت از همین برخورد حواس است با واقع، یا نه در چیز دیگه است، اینا ابزار درک است، این کارهای فیزیکی ابزار درک است، این بحثش جداست. حقیقت درک البته چیز دیگری است و این کارهای فیزیکی ابزار درک است، نه حقیقت درک. خب ولی به هر تقدیر ما با نیروی لامسه چیزی رو احساس میکنیم که اسمش رو داشتیم حرارت، این محسوس است. بعد وقتی که دستمون رو از اون شیء گرم برداشتیم، صورت اون حرارت خاصه در خیال، در ذهن ما که هنوز از او به خیال نام نمیبریم، ترسیم است. بعد خصوصیت های زمانی و مکانی و مانند اون را وقتی تجزیه کردیم، یه مفهوم جامعی از او در ذهن ما میماند به نام گرمی و حرارت. این گونه از اموری که در خارج از راه حس نصیب ذهن میشوند، نفس هم جزئی اینها، محسوس اینها، هم متخیل اینها، هم موهومی برای اینها و هم معقولی برای اینها ترسیم میکند. البته در تربیع مراحل ادراکی اونجا هم یک منحنی پیدا میشود، یه خط مستقیمی نیست، یعنی این چنین نیست که محسوس بشه متخیل، بعد بشه موهوم، بعد بشه معقول. برای اینکه اگر صورت بود، این محسوس است و متخیل است و معقول، دیگه وسط ها مفهوم نیست، موهوم نیست، چون معنا نیست. غرض آن است که اونی که تقسیم میکنن میگن مراتب ادراک چهار تاست: احساس است و تخیل است و توهم است و تعقل. وقتی که میخوان عرضه کنن، ارائه کنن، میبینیم یه منحنی میخوره. مثلا شی اول محسوس است، بعد متخیل است، بعد معقول، دیگه موهوم نیست، چون سنخش سنخ معنا نیست. و همچنین اون معنای موهوم، موهوم می شود معقول، دو درجه است، دیگه متخیل و محسوس نیست، ما معنای جزئی را از خارج نمی گیریم. این پرانتز حالا بسته که باید اونگی رو در اون مراتب چهارگانه ادراک، ما چهار قسم اندیشه داریم، اما اینا این چهار حلقه یک سلسله نیستن. بر تقدیر این گونه از امور که به خارج مرتبطن، ما درک خارجی داریم، مرحله احساس و تخیل و تعقل داریم. اما چیزی که خارجیت عین ذات اوست، او به حس نمی آید، قهرن به خیالم نمی آید، قهرن معقولم نخواهد شد. لذا مرحوم صدر المتعالی یه راه حلی ارائه میکنن که حقیقت هستی که خارجیت عین ذات اوست، این رو ما از این راه ها نمیتوان درک کنیم. اگر نتوانیستیم درک کنیم، مفهوم موجودون را چی میگیریم؟ قهرن در بحث های فلسفی موضوع ما که موجود خارجی است، حقیقت او را با چی یافتیم؟ مفاهیم برهانی که از اینجا نشأت میگیرد، او را چی کسب کردیم؟ چند راه حل برای این هست. مهمترین و بهترین راه حلش همون علم شهودی و علم حضوری است که این سخن حق است. چیزی که خارجیت عین ذات اوست، هرگز به ذهن نمی آید. این درست است. وگرنه انقلب الخارج و ذهن و سلبش از ذات می شود بمانند. ولی ما خودمون یه موجود خارجی هستیم نسبت به خودمون و نسبت به عللمون و نسبت به معلولاتمون. ما خودمون یک دریای وسیعی از موجودات خارجی هستیم، هر کدام از ما به تنهایی، برای اینکه با همه علل تکوینیمون رابطه شهودی و حضوری داریم که رابطه خارجی است، با همه معلولاتمون رابطه وجودی و حضوری داریم که رابطه عینی و خارجی است، با اون چه خارج از قلمرو و هستی ماست رابطه حصولی داریم. ما خودمون را کاملا میابیم، معارض خودمون را میابیم، علل خودمون را هم با علم شهودی به مقدار سه هستیمون میابیم، حقیقت هستی اینها را میابیم، برای اینکه هر کدام از اینها برای ذات خود حاضر و شاهد. و از همون طوری که خودمون را با علم حضوری درک میکنیم و بعد از این حاضر شاهد یه مفهوم به نام انا، من، نفس، روح و مانند اون انتظام میکنیم، همه اینها را از اون وجود میگیریم نه از اون مسائل غیر وجودی، مفهوم وجود و کلمه وجود و همچنین علم و قدرت و حیات که عین وجود است، اونها را از متن حقیقت مشهود انتظام میکنیم. اونگاه وقتی که مفهوم انتظار کردیم میشود حصولی بود، توسعه و تزییق مفهوم در اختیار ذهن است، مثل که مفهوم انا رو انتظام میکنیم بعد به عنوان وضع آن موضوع خاص، وضع آن به بعد هم موضوع هم آن خواهد بود، میتوانیم برای همه وضع بکنیم. بهترین راه برای انتظار مفهوم وجود همون علم شهودی خودمون، عللمون، معالیدمون که در یک قلم رو زندگی میکنیم. راه دیگری که ایشون ارائه می‌فرمایند در همون نهایت الحکمه در بحث تقابل تناقض این است که ما قضایایی داریم، حریت بسیط داریم برای مرکب. در قضایا که محمول را برای موضوع ثابت می‌کنیم میگیم این موضوع این محمول را دارد و این محمول برای موضوع است، اون اصل یه وجود رابطی است که نفس آفرید و این است یک وجود رابطه است، یک معنی حرفی است، یک وجود حرفی است. این وجود حرفی را ما میابیم و از او مفهوم انتظام کنیم و همین این وجود را مستقلن میبینیم، چهره اسمی پیدا میکند، سبقه اسمی میشود. وقتی سبقه اسمی یافت اونگاه میتواند منشأ انتظای مفهوم باشد، مفهوم وجود را از او انتظام کنیم. این هست. اما آیا این راه دوم نقطه آغازین درک مفهوم وجود است یا این را ما بعدها طی میکنیم؟ یه وقتی ما طی کردیم که خودمون را شناختیم و علم را شناختیم، بعد به این امور میپردازیم، اونگاه اون راه اول راه اساسی است و راه مقدم است، نه این راه دوم. این راه دوم در بین راه پیدا شده است.
اولین ادراک حضوری که کردیم نسبت به معلول خودمون، این رو اگر بخوایم به ادراک حصولی بیان بکنیم قبل از اینکه بگیم او هست، این رو بخوایم برگردیم، این ادراک حصولی در قالب یک قضیه بیان میشه که وجود رابط هست.
بله، ما یه چیزی رو که اولا خودمون رو که میابیم این وجود است. ما مفهوم وجود را مثل مفهوم انا از هستیمون انتظار کنیم قبل از اینکه به تصدیق قبل از این قضیه بسازیم. بعد هم علتمون رو قبل از معلولاتمون درک میکنیم، چون که علتمون رو قبل از خودمون حتی درک میکنیم. بنابراین اون راه های مقدم وجود دارد. مطلب دیگران است که
وقتی به خود نگاه میکنیم هستیم اون رو توجه نمیابیم، اون رو به عنوان یک قطعه میکنیم، بعد مفهوم رو وقتی میبینیم اونجا مستقل میشه.
بله، ما اگر علتمون رو یافتیم دیگه مستقل میابیم، ربط رو در کنار مستقل میابیم. بله دیگه. بله، چون ما قبل از اینکه خودمون رو بیابیم علتمون رو میابیم دیگه و علتمون مستقل است، پس ما وجود مستقل رو یافتیم. بنابراین اون وجود رابطی هم که امکان فقری است غیر از این معنای حرفی است که ربط مقولی است، اما حقیقتش حقیقت ربط اشراقی است نه ربط مقولی که تو قضایا پیدا بشه. و دو مثلا خب مطلب دیگران است که این تقابلی که در فلسفه مطرح است
سوالی که اینه که ما وقتی که به این شهودی که داریم شهودمون یه حالا یه موقع هستی مقدر رو ادراک میکنیم که اونجا مستقیم باید شاید مفهوم استقبال باشه باز مناسبت داشته باشه، اما وقتی که شهودی داریم که اون شهود این ربطه حالا معنای حرفی ربط هم ربط اشاره
این این ربطه یا مستقل دیگر نه این ربطه یا مستقل دیگر این ربطه و مستقل است. ما هم مستقل را و هم رابط را هر دو را درک میکنیم. این ربطه و مستقل است. اینجوری. این درک بسیط است. این درک بسیط بعدها وقت همون حضوری را به حصولی تبدیل میکنیم. بعد دوزه. مطلب دیگر آن است که در فلسفه تقابل تقسیم شد و معلوم شد که این تقابل چهارگانه اصلش تناقض است، بقیه تناقض برمیگردد و در اون شعر معروف که در تناقض 8 یا 9 وحدت شرط دان، باید این چنین گفت که در تقابل 9 وحدت شرط دان نه در تناقض، برای اینکه تضاد و تضایف و عدم و ملکه هم به تناقض برمیگردد و در تناقض هم که 9 وحدت شرط است. یه تقسیم مشابه این در منطق هست و اون است که میگن هر دو مفهومی را که ما با هم بسنجیم از این نسبه عربه بیرون نیست. فرق جوهری اون تقسیم منطقی با این تقسیم فلسفی این است که اون رو خود مفهومات رو مفهوم است، فقط مفهوم من عمل یعنی ما یفهم و ذهن و وجودی باید باشد، اما در این تقابل در تقابل تناقض یکی وجودی است و دیگری عدمی، در تقابل ملکه و عدم یکی وجودی است و یکی عدمی که حد ضعیفی از وجود دارد، اما در اون نسب اربع بین دو تا مفهوم وجودی است، دو تا مفهوم با هم یا تباین دارند یا تساوی یا مطلق یا مقصور بچه، و این هم محصول چند تا منفصل حقیقی خواهد بود، چون از لا این وقتی از دو گذشت محصول چندی منفصل حقیقی می شود. لکن در توضیح اونها میگوین به قضایا برمیگردد. فرق است بین تقابل که ذاتاً در محور قضیه است و بین نسب اربع مفاهیم که در بین مفردات است ولی تبیینش به عهده قضایا است. مثلا میگوین دو تا مفهوم یا با هم متساویان یا متباین یا مقصود مطلق یا مقصود مطلق، دو تا مفهوم با هم متساویان یعنی چه؟ یعنی به دو تا موجب کلیه برمیگردد. کل ما صدق علیه هازا صدق علیه زاک و کل ما صدق علیه زاک صدق علیه هازا. وقتی گفتن این دو تا مفهوم با هم تباین دارن یعنی چه؟ یعنی به دو تا سالبه کلیه برمیگردد. این یه مقداری باید بررسی بشه که آیا ارجای نسب اربع به قضایای اربع به قضایای چهارگانه یا بیشتر این برای تبیین مسئله است یا تحدید مسئله است، یعنی این نسب در حقیقت بین قضایاست یا نسب بین مفهومات است و قضایا بیانگر این نسب چهارگانه است. مثلا گفتن اگر دو تا مفهومی با هم اومخوص منوج بودن بازگشتش به یک موجب جزئی است و دو تا سالب جزئیه، اگر الف با با هم اومخوص منوج بودن یک موجب جزئی دارن که بعض ما صدقه علیه انو الف صدقه علیه انو با و بعض ما صدقه علیه انو با صدقه علیه انو الف، این موجب جزئی است و دو تا سالب جزئی است که بعض الالف لیسه با و بعض با هم لیسه با الف. خب در حقیقت این نسب عربه بین این مفاهیم است و ما برای تبیین به صورت قضایا ذکر میکنیم، یا نه اگر ما قضایایی نداشته باشیم اصلا میشود دو تا مفهوم با دیگر ارزیابی شود بشن مساویه هم یا عامین یا مطلقین منوج یا نه؟ اگر ما قضیه نداشته باشیم این دو تا مفهوم مثل دو تا خط نیست که با یکدیگر سنجیده بشن که یا مساوی هستند یا کوچک و بزرگ. دو تا مفهوم نظیر همون تقابل، در تقابل بیان داشتن سیدنا استاد که اگر ما موضوع واحد نداشته باشیم هیچ تردید غیریتی نیست، حتی مفهوم وجود، مفهوم عدم، مفهوم واجب، مفهوم شریک الباری چون تاردی دیگری نیستن. یک شی هم بخواهد موجود باشد هم معدوم، هم واجب باشد هم ممتنع، مستحیل است که بازگشتش به دو قضیه است. و اگر ما موضوع رو برداریم، وحدت موضوع رو ما برداریم، این دوتا مفهوم هرگز غیریت ذاتی ندارن، یه دیگر ترد بکنن، چون ترد لازم مجمع است. و از اون جهت که هر مفهومی غیر از مفهوم دیگر است، هیچ مفهومی به حمل اولی بر مفهوم دیگر حمل نمی شود، این طور است. همونطوری که به حمل اول بیاض بر سواد حمل نمی شود، بلکه بیاض بر حلاوت هم حمل نمی شود. اگر در به لحاظ جمع خارجی است، یعنی موجود داشتن است، به قضایا برمیگردد. آیا نسبی که در مفاهیم اربع، نسب اربعی که به مفاهیم است، واقعا دو تا مفهوم به ما انه مفهوم بدون اینکه به قضیه برگردد، اینا تساوی یا توان یا من مطلق یا من بشر دارند یا نه؟ اگر ما قضیه نداشته باشیم همچنین نسب اربعی نخواهیم داشت. اگر ما قضیه نداشته باشیم ممکن است ما بگیم این مفهوم بزرگتر از اون مفهوم است. این نظیر دو تا خط خارجی است که یکی کوچکتر از یکی بزرگتر، این چنین است یا نه؟ اگر دو تا قضیه نداشته باشیم هرگز ارزیابی راه ندارد. اونجا هم شاید این چنین باشد که اصل مال قضایاست و این نسب عربی که در مفاهیم مفرد است بلا عرض خواهد بود. این چنین به ذهن میاد. نه، اون برهانی است. مثلا فرض کنید مسائل ریاضی را مشخص کنید.
در مورد که برهانی نیست.
نه،
این چهار صورت
ما از موارد جزئی نمیخوایم کمک بگیریم. گاهی بار با این تقریب ذهن مثالی ذکر میشود. اما مثلا ما گفتیم جسم نامی به جسم جامد، یا حیوان ناطق به حیوان ساحل. میگیم ناطق و ساحل اینا متباینه همند، یکی اعجم است یکی ناطق، اینا متباینه همند. این مفهوم به ما انه مفهوم بر هر جای صدق کرد، ممکن نیست دیگری صدق بکند. یا ناطق و انسان مساوی همند، برای اینکه اینها یکی مقبم دیگری است و فصل دیگری است، ممکن نیست که یکی یک جا انسان باشد و فصل مقبمش نباشد، یا جا ممکن نیست ناطق باشد و متقبم به او نباشد، برای اینکه فصل بدون جنس در خارج وجود ندارد. اینا رو برهان عقلی میگوید. بعد شواهد خارجی هم این برهان عقلی را تأیید میکند. غرض آن است که اگر ما قضیه نمی داشتیم، می توانستیم بگوییم بین مفاهیم نسب اربعه هست؟ ظاهرا نمی توانستیم بگوییم، چون کوچکی و بزرگی و همسانی در کمیات در خارج هست، چه قضیه باشد چه نباشد. بعد ما بسید قضیه می سازیم. خط یک متری در خارج با خط دو متری فرقش اینه که بزرگتره که کوچکتر. یا یک متحرکی که به سمت شرق می رود با متحرکی که به سمت غرب می رود، اینا دو جهت جدا دارن، هرگز به هم نمی رسن و مباینه هم هستن، یه همچه چهالت به هم دارن. اما ما خواسته باشیم بین دو مفهوم کلی یه همچه داوری بکنیم، مفهوم کلی که در ذهن هست به نحوه امر عام، بدون اینکه قضیه‌ای بشود با قضایا هماهنگ باشد، ظاهرا مشکل است که ما همچنین سبی داشته باشیم.
در خارج شما جا همینطور دو تا خط رو ما تو به یک بود خاصی نسبت داریم، با طول و قصرش مشخص میدیم.
بله، اون ما ارزیابیمون که مثلا اون خط دو متر است، این خط یک متر، با اون پارامتر لازم است. ولی ما پارامتری نداریم، ما نمیدونیم این چند متر است اون چند متر است، ولی در خارج این خود قبل از اون منقطع میشود، برای ما مثل هم نداشته باشیم. اون راه حل دارد.
تفاوتی اینجا هست بین اون بحث و اون بحث اینه که در اونجا تطالب رو ما میبریم رو خود قدس و قضیه.
بله.
اینجا نسبت رو بین قدس و قضیه ما نمیبریم.
چرا؟
بین خود مفاهیم میبریم.
بله.
چون آحاد قضایا زیاد خواهد شد.
بله. اون که مستاقن، ولی مثلا وقتی گفته میشود انسان و ناطق متساویان، یعنی کل انسان ناطق و کل ما صدق علیه انه انسان، کل ما صدق علیه کل ما یکون انسانن فهو ناطقون و کل ما یکون ناطقن فهو انسانون. این تو تا قضیه میشه. والحمدلله رب العالمین.